ساعت 22 در تهران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام به شما همراهان رادیو فردا در آخرین ساعت‌های سه‌شنبه شب ایران از هر جایی که همراهید با ما در 11 شب از آبان ماه. آزاده اسدی هستم، همراه شما خواهم بود در مجله نیم ساعته زنده شبانگاهی رادیو فردا با بخش متنوعی که همکارانم برای شما تهیه کردند. مجله شبانگاهی رو با خبرها شروع می‌کنیم. همکارم فرهنگ قویمی در استودیوست.
با درود فراوان، پس از حدود یک سال از حمله به سفارت عربستان سعودی در تهران، سرپرست مجتمع قضایی کارکنان دولت از صدور حکم برای 20 متهم در پرونده حمله به این سفارت خبر داد. حمیدرضا حسینی، سرپرست این مجتمع، روز سه‌شنبه در گفتگو با میزان خبرگزاری رسمی قوه قضاییه خبر صدور حکم 20 مهاجم به سفارت عربستان را اعلام کرد. آقای حسینی بدون آنکه به جزئیات احکام صادر شده اشاره کند، اعلام کرد که احکام این افراد به زودی ابلاغ خواهد شد. خبرگزاری میزان همچنین نوشت که بخشی از پرونده این مهاجمان نیز در دادگاه ویژه روحانیت در حال رسیدگی است. پس از حمله گروهی از تندروها به سفارت عربستان سعودی در تهران و کنسولگری این کشور در شهر مشهد در دی ماه سال 94 که منجر به قطع روابط سیاسی دو کشور شد، مقام‌های قضایی از صدور کیفرخواست برای 48 نفر در این رابطه خبر دادند. در خبری دیگر، یکی از فرماندهان سپاه پاسداران به همراه دو ایرانی دیگر و یک عضو گردان فاطمیون در تازه‌ترین دور درگیری‌ها در حلب سوریه کشته شدند. خبرگزاری دولتی ایرنا روز سه‌شنبه به نقل از علی اصغری در واقع مسئول روابط عمومی سپاه استان آذربایجان شرقی، خبر کشته شدن زاکر حیدری را در سوریه اعلام کرده است. وبسایت مشرق نیوز هم از کشته شدن محمد کیهانی، پرسنل معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری اهواز در جریان درگیری با مخالفان بشار اسد در سوریه خبر داده است. مصطفی کریمی، عضو افغان گردان فاطمیون، هم از جمله کسانی است که در روزهای اخیر در سوریه جان خود را از دست داده است. از زمان آغاز درگیری‌ها در سوریه تا کنون 17 نفر از استان آذربایجان شرقی در این درگیری‌ها جان خود را از دست دادند که تعداد قابل توجهی از آنها از اعضای رسمی سپاه پاسداران بودند. همچنان در ایران سه وزیر پیشنهادی حسن روحانی برای وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، فرهنگ و ارشاد اسلامی و ورزش و جوانان از مجلس شورای اسلامی رأی اعتماد گرفتند. در این زمینه گزارشی داریم که تا چند دقیقه دیگر خواهید شنید. در خبر دیگر، وزیر دفاع ترکیه با اعلام استقرار واحدهای زرهی و توپخانه ارتش این کشور در منطقه مرزی سیلوپی گفت در صورت نیاز این واحدها به داخل خاک عراق اعزام خواهند شد. فکر ایشیک روز سه‌شنبه گفت که آنکارا تعهدی برای نگه داشتن نیروهای نظامیش در داخل خاک خود ندارد. منطقه‌ای که ترکیه از استقرار واحدهای نظامی تازه‌اش خبر داده، در نزدیکی جاده‌ای قرار دارد که به موصل در شمال عراق می‌رسد. پیشتر مولود چاوشاغلو وزیر خارجه ترکیه گفته بود در صورتی که آنکارا احساس کند امنیتش تهدید شده، آماده اعزام نیروهای زمینی به داخل خاک عراق است. و در ایالات متحده یک هفته پیش از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، تازه‌ترین نظرسنجی‌ها حاکی از برتری نسبی دونالد ترامپ نامزد جمهوری‌خواهان بر هیلاری کلینتون نامزد دموکرات است. بر اساس این نظرسنجی که روزنامه واشنگتن پست و شبکه خبری NBC به طور مشترک آن را انجام دادند، دونالد ترامپ 46% آرا را به خود اختصاص داده و هیلاری کلینتون نیز با 45% آرا در رده دوم از خانم آزاده.
خیلی متشکرم از شما فرهنگ قویمی. بود خبرها رو شنیدید از رادیو فردا. مجله شبانگاهی ما رو میشنوید. عرصه وزیر پیشنهادی حسن روحانی از مجلس رأی اعتماد گرفتن. برنامه ها و دفاع این وزرا چگونه بود؟
چیزی که مشخص بکنه که واقعا تغییر و تحولی در پیش هستش رو در بحث‌های وزیر پیشنهادی ما ندیدیم، به خصوص در حوزه فرهنگ و ارشاد که ضعیف‌ترین برنامه رو ارائه داد.
سازمان دیدبان حقوق بشر از سرکوب فعالان مدنی در کشورهای حاشیه خلیج فارس انتقاد کرد.
در این کشورها به دلیل محدودیت‌هایی که در فضای سنتی رسانه‌ها وجود داره و با رشد سریع شبکه‌های اجتماعی به یکی از ابزار اصلی برای فعالین تبدیل شدن.
بیشتر می‌شنوید اگر همراه مجله شبانگاهی رادیو فردا بمونید. بعد از 2 هفته حمله‌های بی‌وقفه علیه نیروهای گروه موسوم به خلافت اسلامی، سرانجام بخش‌های مهمی از شهر موسل به اشغال نیروهای عراقی درآمد. پیشروی نیروهای عراقی اما همچنان به سمت موسل ادامه داره. ایلیا جزائری همکارم از منطقه همراه ماست. ایلیا، عملیات موسل چطور توصیف شده تا این لحظه؟
آزاد، خب در بخش‌های خبری هم داشتیم که نیروهای عراقی به گفته یکی از فرماندهان نظامی وارد ساختمان تلویزیون موسل شدند. اما مسئله این هست که نیروهای عراقی با مقاومت سختی از سوی شبه نظامیان حکومت اسلامی در مناطق داخل موسل دارن باهاش مواجه میشن. نیروهای عراقی تونستن به منطقه کوکجلی در شرق منطقه الکرامه موسل برسن. منطقه الکرامه منطقه بسیار مهم و استراتژیکی هست. اونها دارن سعی میکنن منطقه کوکجلی رو پاکسازی کنن. تعداد زیادی تونل در این منطقه وجود داره. مقاومت ها به طوری بود که خود ارتش عراق اعلام کرده امروز 15 تن از نیروهاش کشته شدن و 10 تن دیگر زخمی شدن در حمله انتحاری 3 مهاجمی که سوار خودروهای بمبگذاری شده بودند. بعضی از رسانه‌های محلی میگن نیروهای عراقی با یک میدان مین مواجه شدن که انفجارهای این میدان مین هم باعث شد تعدادی از اونها کشته و زخمی شدن. اما به هر حال منطقه برتله که چند روز پیش به کنترل نیروهای عراقی در اومده بود الان به طور کامل پاکسازی شده و اونها در روستای بازوایا و همچنین کوکجلی درگیر هستند. اینها همه در شرق موسل هست. در غرب موسل شبه نظامیان شیعه هشت و شبی هم پیشروی هایی داشتن. اونها تعدادی از تونل های گروه حکومت اسلامی رو تونستن پیدا کنن، اونها رو پاکسازی کنن و همچنان از حمام العلی دارن به سمت تلعفر میرن، شهرکی ترکمنشین که در غرب موسل هست.
اما در کنار این خبرها سازمان ملل گفته گروه خلافت اسلامی هزاران غیر نظامی رو به عنوان سپر انسانی به گروگان گرفته، از اونها استفاده میکنه. درسته؟
درسته آزاده. این ماجراهای غیر نظامیانی که داره ازشون به عنوان سپر انسانی استفاده میکنه و این روزها در خبرها منعکس میشه، غیر از غیر نظامیانی هست که در داخل شهر موسل حضور دارن. از تمام روستاهایی که عقب نشینی کردن تا الان شبه نظامیان حکومت اسلامی، تعدادی غیر نظامی با خودشون بردن. در روزهای گذشته زندانیانی که داشتن در این روستاها رو اعدام کردن. غیر نظامیان رو تقریبا اکثرشون رو به شهرک حمام العلیل بردن در جنوب موسل. الان میخوان خودشون عقب نشینی کنن به خاطر حملات زیاد و برگردن به شهر موسل. در این راه به خاطر ترس از حملات هوایی و همچنین حملات ارتش عراق دارن سعی میکنن 25,000 غیر نظامی رو که گروگان گرفتن با خودشون ببرن به داخل شهر. یکی از تلاشاشون صبح امروز بود، با خودروهای کوچک داشتن اونها رو می‌بردن که جنگنده های ائتلاف بین‌الملل نذاشتن. تعدادی از این خودروها تونستن به منطقه‌ای برسن در 15 کیلومتری شمال حمام العلی، اما بسیار از اونها برگشتن و همچنان این غیر نظامیان در گروگان هستن.
اما ترکیه هم بیکار ننشسته. تانک و خودروهای زرهی ترکیه در نزدیکی مرزهای عراق مستقر شده. فراتر از مرزها نرفته هنوز، نه؟
نه، هنوز نرفته. شاید ترکیه 2 هدف رو دنبال میکنه از این اقدام. یکی مسئله مشارکت شبه نظامیان شیعه هشت و شعبی در عملیات موسل هست. تل عفر رو ترکیه برای خودش که عمق استراتژیک میدونه به خاطر ترکمن نشین بودن این شرک و بارها هشدار داره که اگر شبه نظامیان شیعه هشت و شعبی رعب و وحشت انجام بدن ممکن است مداخله بکنه. اینها صحبتهایی است که رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه کرده. یکی دیگه از مسائلی که میتونه این اقدام در پی داشته باشه درگیری نیروهای ترکیه با نیروهای حزب کارگران کردستان هست که در شمال عراق مستقر هستند، نزدیک همین منطقه‌ای که تانک‌های ترکیه درش استقرار یافتند.
ممنونم از تو ایلیا جزایری، همکارم از منطقه همراه ما بود. آخرین خبرهای عراق رو با او شنیدید و پیشروی نیروهای عراقی به سمت موصل رو. علاوه بر این که میتونید این جزئیات رو دنبال کنید در سایت ما radiofarda.com و همطور در صفحه فیسبوک ما با ویدیوها و عکسایی که همکاران هم منتشر میکنن، میتونید تحلیلی رو هم در مورد تصرف موصل و حواشی اون از جمله حضور نیروهای ترکیه در مرز عراق بشنوید. در گزارشی که همکارم شاهین بشری تهیه کرده و به خصوص به موضوع نگرانی کارشناسان نظامی پرداخته که گفتن غیر قابل پیش بینی بودن تحرکات نیروهای گروه های خلافت اسلامی همچنان مسئله ای هست که باید به آن اندیشید. از شاهین بشری بشنویم.
بر اساس گزارش یک فرمانده ارتش عراق، در ادامه پیشروی نیروهای تحت امرش از سمت شرق شهر موصل، ساختمان تلویزیون دولتی در موصل به تصرف نیروهای ارتش عراق درآمده است. ژنرال سامیل اوریدی با اعلام این خبر به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفت که واحدهای ارتش عراق ظهر روز سه‌شنبه وارد منطقه کوکجلی در شرق موصل شدند و تنها 800 متر با منطقه کرامه که جمعیت و ساختمان‌های بیشتر دارد فاصله دارند. در همین حال وزیر دفاع ترکیه با اعلام استقرار واحدهای زرهی و توپخانه ارتش این کشور در منطقه مرزی سیلوپی گفت در صورت نیاز این واحدها به داخل خاک عراق اعزام خواهند شد. فکری ایشیک روز سه‌شنبه گفت که آنکارا تعهدی برای نگاه داشتن نیروهای نظامیش در داخل خاک خود ندارد. منطقه‌ای که ترکیه از استقرار واحدهای نظامی تازه اش خبر داده در نزدیکی جاده‌ای قرار دارد که به موصل در شمال عراق میرسد. قدیر گلکاریان عضو هیئت علمی دانشگاه خاور نزدیک قبرس و کارشناس مسائل ترکیه در گفتگو با رادیو فردا درباره انگیزه های ترکیه از ورود احتمالی به خاک عراق میگوید:
اهداف مختلفی در عملکرد ترکیه وجود داره. به نظر میاد که ترکیه با توجه به رخدادهای اخیری که در عراق صورت گرفت و مخصوصا بعد از اعتراضش در رابطه با حضور هشت شعبی در عراق در عملیات موسی، دلایل دیگری از این قضیه هستند و هر چند که ادعا میشه که بعد حضور مهاجران ناخواسته از شهر موسی به طرف ترکیه که بالغ بر 10,000 نفر خواهد بود و حتی بعضی برخی بیشتر از این تخمین میزنند، اینها در واقع چندان اهمیتی نداره. آقای فکر شد وزیر دفاع ترکیه اینطور بیان میکنه که هدف ما آمادگی برای حضور در برابر هر اتفاق ناخواسته ای هستیم. منتها اگر واقعیت قضیه رو در نظر بگیریم، ترکیه از ابتدای امر در حضورش در شمال عراق و اصرارش بر اینکه پایگاه بشیگه رو ترک نمیکنه، دنبال چند هدف واقع‌گرایانه یعنی رئالیستی و چند هدف ایدئالیستی بوده. به نظر میرسه که ترکیه آمادگی اون رو داره که در بروز هر نوع شرایط ناخواسته سیاسی در منطقه برای رقابت با کشورهای همجوار مخصوصا ایران وارد عمل بشه.
پیش از این شبه نظامیان عمدتاً شیعه در بسیج مردمی عراق نیز گفته بودند حمله به سمت غرب موصل را آغاز کردند، حمله‌ای که هدف از آن تنگ‌تر کردن حلقه محاصره گرد گروه حکومت اسلامی در موصل است. حبیب حسینی فرد، تحلیلگر سیاسی در بن آلمان، در تشریح وضعیت فعلی که در حمله به نیروهای گروه موسوم به حکومت اسلامی در موصل رخ داده معتقد است:
رسیدن به حاشیه شهر موصل بعد از دو هفته بمباران‌های شدید و تهاجمی بوده که عملاً راه رو باز کردن به طرف موصل و هنوز ما نگاه میکنیم میبینیم که عمدتاً حملات توی شرق موصل متمرکز، در شمال و در جنوب خبری نیست و به قول یکی از فرماندهان نیروی که رسیدن به حاشیه موصل، به نظر میاد آزادسازی موصل تازه داره شروع میشه. داعش از اینجا به بعدش دیگه هم داره با این 700,000 نفر تو 1,000,000 نفر جمعیت شهر میره که نحو جنایتکارانه ازشون سپر انسانی درست بکنه. در این حال تونل های وسیعی که در موصل ایجاد کرده، با مینگذاری هایی که انجام داده، تکتیر اندازه که کار میگیره یا تله های انفجاری که ایجاد میکنند، اینها بیش از پیش مشکل میکنه از این به بعد پیشروی رو و به نظر میاد که ما یک جنگ خونین رو پیش رو داریم. در نظر بگیریم که در همین ماه اردیبهشت گذشته که فلوجه آزاد شد، فلوجه 5-6 هفته آزادسازیش طول کشید. شهری بود مثلا به لحاظ جمعیت یک هفتم موسل بیشتر جمعیت نداره. منتها واقعیتش اینه که ارتش عراق به تنهایی در کنار اون عشایر سنی عرب به نظر نمیاد که از پس بقیه ماجرا بر بیان. خب بگذاریم که الان مثلا اون هشت شعبی رفته و از غرب موسل داره میره برای اون تلعفر که البته عنوان میشه یک منطقه ترکمن نشین شیعه است که اونجا رو بگیره و در این حال سد بکنه راه فرار داعش رو به طرف سوریه، ولی همونطور که گفته شد اگر بخواد عملیات به همین انسجام و همین شتاب و سرعت کنونیش پیش بره و مقاومت‌های سنگین‌تری که الان داره آشوش از داعش شکل می‌گیره خوب از پسش بر بیان، به نظر نمیاد که ارتش عراق صرفاً همونطور که گفته شد با سنی‌ها این کار از پسش بر بیاد.
از سوی دیگر سپهبد جفری هاریگیان فرمانده ارتش آمریکا میگوید نیروی هوایی آن کشور برای جلوگیری از فرار اعضای گروه موسوم به حکومت اسلامی به ویژه از سمت غرب موسل دست به حملات هوایی علیه آنها میزند. جلوگیری از فرار این شبه نظامیان و عزیمت آنها به نقاط دیگر از جمله چالش‌های مهم عملیات آزادسازی موسل به شمار می‌رود. نبرد برای بازپسگیری موسل 26 مهر ماه با حمایت پیشمرگ‌های کرد و شبه نظامیان شیعه و همچنین حملات هوایی ائتلاف بین‌المللی آغاز شد و اکنون در هفته سوم خود قرار دارد.
گزارش شاهین بشیری را شنیدید.
از 9 آبان ماه شما می توانید روی این طول موج‌ها و فرکانس‌های پاییزه و زمستانی صدای ما را بشنوید.
از ساعت 6 صبح تا 12 ظهر موج کوتاه ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز.
از 12 ظهر تا 6 عصر ردیف 31 متر برابر با 9990 کیلوهرتز.
از 8 صبح تا 7 شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از 7.5 صبح تا 6.5 عصر ردیف 22 متر برابر با 13765 کیلوهرتز.
از 10 صبح تا 9.5 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
و از 7 شب تا 7.5 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز در اختیار شماست.
همچنین علاوه بر امواج ماهواره و گزینه پخش زنده در وبسایت، موج متوسط 1575 کیلوهرتز صدای ما را در 24 ساعت شبانه روز به شما میرساند.
امیدواریم بتونید از این راه‌ها صدای رادیو فردا رو بشنوید. بشنویم از سه وزیر پیشنهادی حسن روحانی رئیس جمهور ایران که برای وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، فرهنگ و ارشاد اسلامی و ورزش و جوانان روز سه‌شنبه از مجلس شورای اسلامی رأی اعتماد گرفتند. فخرالدین دانش آشتیانی 157 رأی موافق، وزیر آموزش و پرورش مسعود سلطانی فر برای وزارت ورزش و جوانان 193 رأی موافق و رضا صالحی امیری برای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی 180 رأی موافق به دست آوردند. رضا جمالی در مورد همین موضوع با رضا حقیقت نشاد گفتگو کرده، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در استانبول.
در مجموع امروز خیلی کلی و مبهم بود برنامه‌های ارائه شده. یک بخشی هم که سعی می‌کردن از اتهاماتی که بهشون وارد شده از سوی تندروها دفاع بکنن و توضیح بدن، به نوعی می‌خواستن همراهی خودشون رو با نظام اثبات بکنن و نشون بدن که در آینده همکار خوبی خواهند بود برای مجلس. چیزی که مشخص بکنه که واقعاً تغییر و تحولی در پیش هستش رو در بحث‌های سه وزیر پیشنهادی ما ندیدیم، به خصوص در حوزه فرهنگ و ارشاد که ضعیف‌ترین برنامه رو ارائه داد و خیلی ساده و کلی به مسائل مختلف که مهم هم هستن پرداخت.
آقای حقیقت نژاد، ارزیابیتون به صورت تفکیکی از نسبت آرای به دست آمده در میان وزرای پیشنهادی چگونه است؟ به طور مثال کمترین رأی موافق رو آقای دانش آشتیانی وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش به دست آورد و بیشترین رو آقای سلطانی فر وزیر ورزش و جوانان کسب کرد.
آرای آقای دانش آشتیانی از این نظر مهم بود که اون 157 رأی که به ایشون داده شد دو تا نکته رو نشون داد. یه نکته اول این که مجموع مدافعان نزدیکتر به دولت آقای روحانی که شامل طیف اعتدالگرا و اصلاح طلب میشه، اینها هماهنگ‌تر عمل کردن و خیلی تحت تاثیر اون مانور سیاسی که تندروها در داخل مجلس با محوریت فتنه راه انداخته بودن قرار نگرفتن. در نطق‌هاشون هم سعی کردن که از این موضوع گذر بکنن یا پرهیز بدن مخالفان رو. تلاش‌های تندروها نتونست که مجموعه اصولگراها هم به طور کافی منسجم بکنه و در داخل خود مجلس هم اثرگذاری داشته باشه. برایند این آرا نشون میده که در داخل مجلسی که الان به طور نسبی اصولگراها در اونجا اکثریت رو در دست دارند، اونجا هم دیگه فتنه اون کارآمدی لازم رو نداره. دفعه قبل که آقای دانش آشتیانی کاندیدا شده بود، با تکیه بر همین موضوع فتنه موفق شدن که مجلس قبل رو قانع بکنن که رأی اعتماد بهش نده. حالا میتونیم بگیم که هم به نوعی هویت مجلس میانه روتر شده، همین که اون هسته تندروها ضعیف‌تر شده، هم از نظر ادبیاتی و هم از نظر چهره‌های تاثیرگذار. فقدان چهره‌های قدرتمند و لیدرهای مؤثر در میان مخالفان و تندروها هم مشهود بود، به همین جهت این ثابت کرد که اون کارآمدی و اثرگذاریشون خیلی کاهش یافته.
آقای حقیقت نژاد، با توجه به مدت زمان باقی مانده از دولت 11 که حدوداً 6 ماه و نیم هست، الان وزرایی که انتخاب شدن چقدر میتونن تغییر و تحول مورد نظر هم موافقان هم مخالفان دولت رو به وجود بیارن در این وزارتخونه ها؟
میشه گفت که ما هیچ گونه تغییر مخصوص یا فوری نخواهیم دید. یک بخشش متأثر از ماهیت وزارت آموزش و پرورش و ماهیت وزارت ورزش هست که اساساً بخشش به خاطر حوادثی داخل ورزش رخ میده و بخش مهمش هم خارج از کنترل وزارتخونه هستش، یا بحث آموزش و پرورش که اساساً مشکل ساختاری داره و مشکل بودجه داره و در کوتاه مدت هیچ وزیری نمیتونه اقدامات مؤثری رو اونجا انجام بده، ما خیلی تغییر محسوسی رو نخواهیم داشت. در حوزه فرهنگ هم انتظارات بیشتر خواهد بود، ولی تلاش وزیر فعلی برای این استوار خواهد بود که حاشیه‌های موجود رو کاهش بده. به خاطر اینکه تازه وارد هم هستش، حداقل یک ماه طول می‌کشه که تیمش رو اونجا مستقر بکنه، این احتمال وجود داره که اون حاشیه‌هایی که تو ماه‌های اخیر به خصوص در مورد کنسرت‌ها پیش اومده بود تا حدودی فروکش بکنه. این موضوع کمک می‌کنه، مجموعه این تغییرات کمک می‌کنه که دولت آقای روحانی بتونه و شخص آقای روحانی به عنوان یک کاندیدای انتخاباتی بتونه فضای سیاسی داخل کشور رو مدیریت بکنه. از نظر کلان هم همین اتفاقی که امروز در مجلس افتاد، یعنی رأیی که به هر سه پیشنهاد آقای روحانی نشون دادن، نشون میده که فضای سیاسی داخل مجلس که یک برآیندی از فضای سیاسی کشور هستش همگنتر هست با دولت. حضور این سه وزیر یه خود حاشیه ها رو کاهش میده و باعث میشه که ما یک ترکیب منسجمتری رو و یا شاید رفتار منسجمتری رو از سوی دولت روحانی شاهد باشیم، ولی از نظر عملیاتی نمیتونیم که شاهد اتفاق خیلی مهم و تعیین کننده باشیم.
رضا حقیقت نژاد بود، رضا جمالی با او صحبت میکرد، تحلیلگر مسئله ایران. اما همطور که شنیدید، وزارت ورزش رو جوانان در ایران از جمله وزارتخانه های پر مخاطب در ایران هست که در دوره ریاست محمود گودرزی مشکلات زیادی با بعضی از فدراسیون های ورزشی از جمله فدراسیون فوتبال پیدا کرد. در همین زمینه باز هم رضا جمالی گفتگوی کرده با فریبرز غریب، خبرنگار ورزشی در آلمان، و نظر او رو در مورد برنامه های وزیر جدید ورزش و جوانان پرسیده.
آقای مسعود سلطانی فر بیشترین رأی موافق از سه وزیری که امروز مجلس بهشون رأی اعتماد داد متعلق به ایشون بود. آقای سلطانی فر حدود 3 پیش در مجلس به ایشون رأی اعتماد نداد و بعد به آقای محمود گودرزی رأی اعتماد داد. ولی به هر حال آنچه که برای ورزشی ها مهمه و من برنامه هاشون رو میبینم، البته بیشتر این برنامه‌ای رو که امروز در مجلس ارائه شد همون برنامه‌ای که آقای محمود گودرزی هم داده، جامعه ورزش، همکاری با آموزش و پرورش، تربیت ورزش همگانی، قهرمانی، توسعه و کارسازی در ورزش بانوان. به هر حال اینها همه شعارهایی هست. معمولا این آقایونی که میان بر مسند ورزش اول این صحبت ها رو میکنن و بعد وقتی وارد گود میشن با یک مشکلات غیر قابل پیش بینی روبرو میشن که اون برنامه هاشون مختل میشه.
آقای غریب، چه تفاوتی کلا بین نگاه وزیر ورزش جدید آقای مسعود سلطانی فر و وزیر پیشین آقای محمود گودرزی در حوزه ورزش و جوانان وجود داره؟
آقای محمود گودرزی به غیر از برخی از مشکلات عمومی که به هر حال سر راه همه وزارتخانه ها هست، از جمله کسری بودجه، تو برخی از زمین ها مخصوصا این اواخر وارد جزئیات شده بود. به فوتبال تاخت، فوتبالی که این همه مخاطب داره در ایران. من میتونم بگم وزارت ورزش و جوانان یکی از پر مخاطب ترین وزارتخونه های ایرانه. آقای گودرزی اول به سرمربی تیم ملی ایران آقای کارلوس کیروش سر اون ماجرایی که مشکلاتی با فدراسیون فوتبال به وجود اومده بود تاخت و حتی اسم از اجنبی آورد که برای کارفرمای خودش تعیین تکلیف میکنه، و بعد هم به عنوان این کسی که دو باشگاه پرسپولیس و استقلال سرخابی ها زیر نظر مستقیم وزارتخونه ورزش و جوانان هستن، جانب یکی رو گرفت علیه یکی دیگه صحبت کرد، وارد مسائل قراردادهای بازیکن‌ها حتی شد. به هر حال اینها مهمترین عواملی بود که باعث شد محمود گودرزی استعفا بدهد.
آقای غریب، به نظر شما وضعیت ورزش بانوان در زمان ریاست آقای سلطانی فر بر وزارت ورزش و جوانان چگونه پیش بینی میکنید؟
هرچند که ایشون صحبت کرده توسعه و کارسازی ورزش بانوان و جایی دیگه هم صحبت کرده که میخواد به ورزش بانوان بیشتر بها بده، اما تو اون فضا وقتی که مشکلات نانوشته‌ای هست، قوانین نانوشته‌ای هست که حتی به خبرنگارهای خانوم برای بازی‌هایی که خانوم‌ها در شرکت می‌کنن اجازه نمیدن وارد ورزشگاه بشه، یا هنوز تماشاگرای خانومی که نمیتونن برن ورزشگاه‌های فوتبال و فوتبال رو از نزدیک ببینن، خود به خود وارد فضایی میشه که غیر قابل پیش بینیه. من فکر می‌کنم که هرچند آقای سلطانی سر خیلی دوست داره که یه راهگشایی در این کار بشه، همونجوری که آقای گودرزی هم حتی این رو گفته بود و حتی خواست که این کار انجام بشه، اما 100% موفق نشد. در زمینه مدال‌آوری و قهرمانی چند تا درخشش ما داشتیم در ورزش بانوان در دوره آقای گودرزی، اما آقای سلطانی فر من فکر میکنم با این تجربه و با این صحبتایی که الان عرض کردم، من فکر میکنم تلویحی از اینا بتونه بیشتر فشار بیاره که یک شرایطی رو ایجاد بکنه که بتونه برای ورزش زنان مثمر ثمرتر باشه.
فربوز غریب، خبرنگار ورزشی در آلمان بود. سازمان دیدبان حقوق بشر روز سه‌شنبه در بیانیه‌ای از سرکوب فعالان مدنی و مدافعان حقوق بشر در کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس انتقاد کرد. پروانه وحیدمنش در همین زمینه با تارا سپهریفر گفتگو کرده، پژوهشگر بخش خاورمیانه این سازمان.
این پروژه که بخشی از یک وبسایتی هستش که کیس تمام این افراد توش برجسته شده، در واقع تلاشیه برای نشون دادن وضعیت بغرنج آزادی بیان در این کشورها و تلاشیه برای نشان دادن الگوهای مشابهی که این کشورها استفاده می‌کنند برای سرکوب کردن آزادی‌های مشروع شهروندانشون، در این موضوع به طور خاص آزادی بیان. بسیاری از این کیسایی که توی این گزارش بهشون اشاره شده کیسای بسیار شناخته شده ای هستند. به عنوان مثال یکی از کیس هایی که برجسته شده توی این گزارش کیس آقای نبیل رجب هستش، یک فعال حقوق بشر بسیار شناخته شده بحرین که در حال حاضر در بازداشت به سر میبره و دادگاهش چندین بار به تعویق افتاده. ایشون به طور مشخص به خاطر بیان نظراتش و انتقاد از حملاتی که توسط ائتلافی که به رهبری عربستان در حال بمباران یمن هستش دستگیر شده. و یکی دیگه از کیس هایی که توی این گزارش اشاره شده کیس احمد منصور هستش که فعال حقوق بشر برجسته اماراتی که در گزارش هایی که رسیده شده نشون میده که نرم افزارهای مختلفی برای به دست آوردن اطلاعات شخصیش استفاده کردند.
به گفته سارا ویتسون از مدیران دیدبان حقوق بشر، کشورهای عرب خلیج فارس سرکوب سیستماتیک و پرهزینه‌ای علیه آزادی بیان برای مقابله با تأثیر احتمالی شبکه‌های اجتماعی به راه انداختند. این سرکوب در این کشورها به چه شکلی صورت میگیره؟
در این کشورها به دلیل محدودیت‌هایی که در فضای سنتی رسانه‌ها وجود داره و با رشد سریع شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های اجتماعی به یکی از ابزار اصلی برای فعالین تبدیل شدن که در اون نه تنها به تبادل نظر می‌پردازن، بلکه برای برگزاری تجمعات و گردهمایی‌های اعتراضی هم از اون استفاده می‌کنن. به عنوان مثال در بسیاری از این کشورها مثل عمان در سال 2012 رسانه‌های اجتماعی ما این نقش بسزایی در هماهنگ کردن فعالین برای برگزاری تظاهرات داشتند و به همین دلیل بخش اعظم این افرادی که کیسشون برجسته شده، علت دستگیریشون یا مورد آزار و اذیت قرار گرفتنشون هم بیان نظراتشون در شبکه‌های اجتماعی مثل توییتر و فیسبوک بوده. و این در واقع تلاشی که نشون داده بشه که الگوهای مشابهی توی این سرکوب‌ها وجود داره و نقش دولت‌ها در سرکوب آزادی بیان در فضای مجازی هم برجسته بشه. یکی دیگه از بخش هایی که این گزارش داره و بهش میپردازه اینه که بعد از استفاده بسیار وسیع فعالین از این شبکه ها، تلاشی مشاهده میشه که بسیار از دولت ها غیر از سرکوب مستقیمی که ممکنه علیه فعالین انجام بدن، نرم افزارهای رو خریداری کردن که میتونه حریم خصوصی شهروندان رو هم بهش تجاوز بکنه، به این معنی که این نرم افزارها میتونن اطلاعات افراد رو ذخیره بکنن و یا اینکه در واقع هک بکنن میکنن راه‌های ارتباطی که این افراد با هم دارن، و به عنوان مثال بستان سعودی، عمان و امارات از این نرم افزار استفاده کردن و کشورهای دیگه مثل بحرین و قطر ممکنه این نرم افزار رو خریداری کرده باشن و قصد استفاده ازشون رو داشته باشن.
آیا این پروژه محدود به همین 140 فعال خواهد بود و یا در آینده قرار هستش که این پروژه گسترش پیدا کنه؟
این همونطور که گفتم یک بخشی از این پروژه یک وبسایتی هستش که کیس تمام این افراد و جدیدترین اخبار راجع به کیسشون وجود داره و تلاش بر این خواهد شد که این تمرکز روی آزادی بیان نگه داشته بشه و ما امیدواریم که در آینده بتونیم اگر امکانش باشه کیس های بیشتر اضافه کنیم، ولی مشخص نیستش که بیش از این 140 نفر بهش اضافه میشن یا نه، ولی این وبسایت قراره که فعال بمونه.
تارا سپریفر پژوهشگر بخش خاورمیانه سازمان دیدبان حقوق بشر بود. پروانه وحیدمنش از رادیو فردا با گفتگو می‌کرد. آخرین گفتگوی مجله شبانگاهی ما رو شنیدید. ممنونیم که تا این لحظه همراه ما بودید. شب بر شما خوش.